رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز دوشنبه 4 دلوه سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 23 جنوری سال 2017 میلادی. سرخط خبرها: کشته شدن 3 عضو مظنون القاعده در یمن در نتیجه حملات طیاره بی پیلوت، بازپسگیری برخی مناطق در شرق حلب از داعش توسط اردوی سوریه و اعلام حمایت 2 سناتور پرنفوذ ایالات متحده از نامزد وزارت خارجه آن کشور. پس از نشر تفصیل خبرها، مطلبی داریم در مورد مسدود ساختن 8 کلینیک صحی در ولایت بادغیس توسط گروه طالبان. پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. 3 عضو مظنون شاخه شبکه القاعده در یمن در اثر حملات هوایی طیاره بی پیلوت در ولایت البیضای آن کشور کشته شد. مقام‌های محلی میگویند که به باور آنان این حملات روز یکشنبه توسط اردوی ایالات متحده انجام شده است. در صورت تایید توسط واشنگتن، این نخستین حملات طیاره بی پیلوت از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود. مذاکرات صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می‌گردد. در این مذاکرات که با ابتکار و حمایت روسیه، ترکیه و ایران و به هدف تحکیم آتش‌بس سراسری در سوریه برگزار می‌شود، استیفن دمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه نیز اشتراک می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است از آنجایی که حکومت جدید آن کشور مصروف روند انتقال قدرت می‌باشد، مستقیما در مذاکرات آستانه دخیل نخواهد بود، اما جورج کرول، سفیر ایالات متحده در قزاقستان، در این مذاکرات از واشنگتن نمایندگی خواهد کرد. بشار جعفری، سفیر روس سوریه در ملل متحد، همراه با یک هیئت نظامی از کشورش در این مذاکرات نمایندگی می کند. محمد علوش ریاست هیئت گروه های شورشی سوریه را بر عهده دارد. اردوی سوریه و جنگجویان متحد آن روز یکشنبه داعش را از چندین قریه در شرق حلب بیرون راندند و به مناطق تحت کنترل شورشیان تحت حمایت ترکیه نزدیک شدند. اردوی سوریه گفت که سربازان آن کشور با تصرف این قریه ها در 10 کیلومتری جنوب غرب شهر یلباب رسیدند. این در حال است که شورشیان سوری با حمایت تیاره های جنگی، وسایط زرهی و نیروهای ویژه ترکیه نیز تلاش دارند شهر یلباب را از تصرف داعش بیرون کنند. در جنگ داخلی سوریه که روز به روز پیچیده تر می شود، بر علاوه آن که اردوی آن کشور علیه شورشیان سوری می جنگد، کردهای سوری، شورشیان، اردوی سوریه و ترکیه با جنگجویان داعش نیز درگیر جنگ هستند. 2 سناتور پرنفوذ ایالات متحده روز یکشنبه از نامزدی رکس تیلرسون به حیث وزیر خارجه آن کشور اعلام حمایت کردند. از جیلا سمی میشنویم.
سناتور جان مکین و سناتور لنسی گراهام با نشریه یک اعلامیه مشترک گفتند که آنان پس از یک بررسی دقیق و بحث طولانی با آقای تیلرسون این تصمیم را گرفتند. به گفته این دو سناتور پرنفوذ ایالات متحده، هرچند روابط گذشته آقای تیلرسون با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حکومت آن کشور مایه نگرانی است، اما با باور این دو سناتور، آقای تیلرسون یک مدافع مؤثر برای منافع ایالات متحده خواهد بود. مجلس سنای ایالات متحده تا کنون برای دو وزیر کابینه جدید آن کشور رأی اعتماد داده است. میچ مکانل، رهبر اکثریت در مجلس سنای ایالات متحده، ابراز امیدواری کرده است که تمام نامزدان کابینه حکومت جدید آن کشور رأی اعتماد به دست بیاورند.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، میگوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، او را در ماه فوریه برای ملاقات به قصر سفید دعوت کرده است. آقای نتانیاهو گفت که در صحبت تلفنی که با رئیس جمهور ترامپ داشت، روی موافقتنامه هسته‌ای ایران، پروسه صلح با فلسطینیان و سایر مسائل من جمله صلح و امنیت در منطقه بحث شد. صدر اعظم اسرائیل گفت که این صحبت تلفنی در یک فضای بسیار گرم صورت گرفت. در یک خبر دیگر، اسرائیل محدودیت‌ها بر اعمار شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس را برداشت. صدر اعظم اسرائیل همچنین گفته است که اعمار شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی نیز به زودی از سر گرفته خواهد شد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید که کشورش باید آماده آشفتگی روابط با ایالات متحده در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ باشد. ژیلا سمی با جزئیات بیشتر.
آقای شتاینمایر در مقاله‌ای که روز یکشنبه در روزنامه بلد آلمان نشر شد گفته است که تجارت آزاد، همکاری کشورهای دوسوی اقیانوس اطلس و مبارزه علیه افرادگرایی و دهشت افغانی برای برلین مسائل کلیدی می باشد. وزیر خارجه آلمان که در آگست 2016 دونالد ترامپ را به ترویج نفرت متهم کرده بود، همچنین گفته است که رابطه برلین و واشنگتن در جریان ریاست جمهوری آقای ترامپ ممکن غیر قابل پیش بینی و توأم با شک و تردید باشد. اما آقای شتاینمایر در مقالهش گفته است که برخی مقام‌های حکومت جدید ایالات متحده اهمیت متحدین آن کشور چون آلمان را درک می‌کنند.
و قصر سفید میگوید که قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ به منظور بحث روی مسئله مهاجرت و مذاکره مجدد در مورد موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی به تاریخ 31 جنوری با رئیس جمهور مکزیکو ملاقات کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته است که به زودی با جاستین ترودو صدر اعظم کانادا نیز ملاقات خواهد کرد. موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا برای ترویج تجارت و سرمایه گذاری بین المللی میان ایالات متحده، کانادا و مکزیکو امضا شده است. یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ مذاکرات مجدد در مورد شرایط این موافقتنامه و اعمار دیوار در امتداد سرحد بین ایالات متحده و مکزیکو بود. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرهای برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در بخش گزارش‌ها میزبانتان ژیلا سمی است. با ما باشید.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
توجه نمایید به گزارش از ولایت بادغیس. افراد وابسته به گروه طالبان 8 کلینیک صحی را در ولایت بادغیس مسدود کرده و کارمندان صحی این مراکز را تهدید کردند که دیگر به وظایفشان حاضر نشوند. مسئولان اداره صحت عامه ولایت بادغیس همچنان از اختطاف دو کارمند یک کلینیک صحی در ولسوالی بالا مرغاب و یک راننده آنها توسط طالبان خبر می‌دهند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست صحت عامه ولایت بادغیس میگویند این مراکز صحی که در ولسوالی های بالا مرغاب، آبکمری و قادس این ولایت میباشند، روز پنج شنبه از سوی افراد وابسته به گروه طالبان مسدود شدند. عبداللطیف روسایی، سرپرست این اداره در بادغیس میگوید این کلینیک ها اکثرا در مناطق تحت حاکمیت طالبان میباشند که به مردم عام خدمات صحی عرضه میکنند. آقای روسایی میگوید طالبان خواهان افسوده شدن دکتران جراح و عملیات خانه در این مراکز صحی شده و به کارمندان این کلینیک ها هشدار دادند که دیگر به وظیفه حاضر نشوند. سرپرست ریاست صحت عامه بادغیس همچنان از اختطاف دو تن از کارمندان صحی کلینیک موریچاق ولسوالی بالا مرغاب از سوی افراد طالبان خبر می‌دهد.
ولسوالی بالا مرغاب 5 مرکز صحی از طرف مخالفین مسدود شده. و همچنین یک مرکز در منطقه ولسوالی قادس که مرکزی صحی اساسی در ایبوم است و قراری گفته اونا دو مرکز هم در ولسوالی آبکمری که پده و کوچایی هستند. و مخالفین پرسنل کلینیک تهدید کردن که دیگه به مراکز صحی نرین. دو نفر از پرسنل مرکز صحی اساسی موریچا اونا توسط مخالفین بازداشت شده بودند.
مسئولان صحت عامه بادغیس همچنان از تهدیدهای مشابه بر کارمندان صحی در ولسوالی مغوره این ولایت سخن می‌زنند. از سوی دیگر مسئولان مؤسسه تحرک بهسیسی در ولایت بادغیس که مسئولیت عرضه خدمات صحی اساسی به مراکز صحی را بر عهده دارند نیز این موضوع را تایید می‌کنند. دکتر احمد جان انتظار رئیس این مؤسسه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت از 8 کلینیک مسدود شده 3 کلینیک مجدداً با پادرمیانی بزرگان قومی باز شده و گفتگو برای بازگشایی سایر مراکز صحی ادامه دارد. دکتر انتظار افزود مذاکرات برای آزادی دو کارمند صحی و یک راننده این مؤسسه که از سوی طالبان اختطاف شدن نیز جریان دارد.
بعضی خواسته ها و روا میده برای ما یک جرا بگیرین، یک چی بگیرین، چهار نفر پرسنل دیگه بگیرین، ولی ما مطابق با قرارداد و چی خود کار میکنیم. دین روز هم سی کلینیک امیرین کلینیک قطع خود وا گپ زده بود، برای شما گفتیم که ما در صورت کلینیک مزدود کنم ما ماش شما را قطع میکنیم. باید شما مردم محل میسفیدار را روان کنید برشان بگوین که این مرز کلینیک و از عوام است. ولی یا اینمی توازه را چیه کرده؟ بارها بارها اینمی درخواستای چیز دارد و برای ما علایده کیچ روان کنین، دوا روان کنین.
باشندگان این ولسوالی ها نیز این موضوع را نگران کننده میخوانند و میگویند دشواری مسیر راه تا شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس باعث خواهد شد تا شمار زیادی از مریضان جان خود را از دست دهند.
نگرانی ما یک دوی دو مریض ما بخوایم مریض با انتقال به شبخانه مرکزی قلعه نو اونم مریض ما عدس میده مریض خود. باید دولت توجه داشته باشه در راستای این کلینیک ها که بستن طالبا با دولت دوباره کلینیک ها فعال کنه.
مریض های بسیار عاجلی هست که وقت کلینیک بسته باشه اونجا دوا و دکتر نباشه و احتمال تلفات مردم ملکی و مردم غیر نظامی بسیار بالا میره.
اما مقام های محلی ولایت بادغیس بسته شدن کلینیک ها از سوی افراد طالبان را رد می کنند و می گویند تمام مراکز صحی در این ولسوالی ها به روی مراجعین باز است و اجازه نمی دهند تا مخالفین مسلح دولت از این کلینیک ها برای درمان مجروحین خود استفاده کنند. خالد ساپی سخنگوی والی بادغیس:
ما کلینیک به خاطر عزیز مناطقی که فعال کردیم که تداوی مردم ملکی و طالبان مایا را تحت پوشش خود قرار بدهیم، اما اگر بفهمیم که در این کلینیکا دشمن میخواهد از او استفاده کنند و یا بتانند دشمن کار بسازند، به هیچ صورت نه ما در اوج کلینیکا میمانیم و نه هم اجازه میتیم به دشمن نیکای دولتی استفاده کنند. ولی دشمن در کوشش است اگر در هر نقطه بتانه یا یک تصرف داشته باشند بالا یک مکتب کلینیک، دشمنان میخواهند روی اینمی ملحوظ که فاصله بین مردم و حکومت ایجاد کنند، ولی نه برشان این مجال میتین که دشمن تداوی شود در اوجه و نه هم مردم این مجال به دشمن میتین که دشمن از این نقطه رو استفاده کنند.
همکنون یک شفاخانه مرکزی در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و 39 کلینیک در ولسوالی های این ولایت فعالیت می کنند که خدمات صحی اساسی آنها از سوی مؤسسه تحرک بهزیستی عرضه می شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بادغیس.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش بعدی برنامه. شماری از باغداران در شمال افغانستان به ویژه در ولایت بلخ میگویند بیش از 4000 نهال را از طریق پروژه باغداری وزارت زراعت به دست آورده بودند. به گفته آنان این نهال ها به نام نهال های مثمر برای آنان داده شده بود، اما حالا تمام این نهال ها غیر مثمرند که در جریان این 6 سال میلیون ها افغانی زیانمند شده اند. میرویس بیژن در مورد گزارش میدهد.
تقریبا 100 جریب زمین از ما مردم در خزی شاندیم. جریب 4200 روپم از ما نقد گرفته. حالا که به سر چشم سعی میکنیم که ما بعد از 6 سالی را حرکت را رایستیم کلش خسک نتیجه نداده. از این قدر خیانت بزرگ دیگر نیست.
حاجی باقر یکی از آن باغدار در ولایت شمالی بلخ است و 6 سال را به امید به ثمر رسیدن باغش سپری کرده است. اما حالا به گفته خودش تلاش هایش ادر رفته است. او مسئولین برنامه ملی باغداری وزارت زراعت را به بی‌توجهی به توزیع نهال های غیر مثمر به باغداران و دهاقین متهم می کند. تنها آجی باقی نه، بلکه شمار زیادی از باغداران برای اینکه تاکنون نهال هایشان را که 6 سال پیش غرس کرده و حاصل ندادند شکایت دارند. آنان تاکید دارند که برنامه ملی مالداری و باغداری وزارت زراعت افغانستان باغداران را در ولایت بلخ میلیون ها افغانی متضرر ساخته است. محمد عارف و سید عزیز از باغداران ولایت شمال افغانستان به صدای آمریکا میگویند:
زمین ها از دو پیش همی رومی و بادرنگ کشت میکردیم، خوب پیسه را به دست می آوردیم، خوب دیگه را به دست می آوردیم. تیر کرد که به حرف به بلد خارجی است که ترکیه است، دیگه است برای تمام شین تو خساک برام ده اولی خساک زردولی خساک ان تمامش ما مردم زده اشتیم اندیال کاز نه پرسان ما را میکنه و نه باغساز ما را.
شاید سال پنج ما دخانی میکنیم، رومی و بادرنگ میکاشتیم. اینجا ما تیم درخت های خارجی میکاریم، ترکیه چی گفته اولی همی خساک برام ده جاسل نمیکنه.
هنوز روشن نشده است که چند جریب زمین اصل حکاری شده و شمار دهاقین متضرر نیز مشخص نشده است. اما اکنون صاحبان این زمین ها با انتقاد از کار برنامه ملی باغداری می گویند مسئولان این پروژه در شمال نیال های خسک را زیر نام نیال های ترکی به زمین هایشان غرس کردند و آنان را میلیون ها افغانی زیانمند ساختند. از سوی هم اعضای شورای ولایتی بلخ نیز این مسئله را تایید می کنند و تأکید دارند که باید مسئولین این برنامه با حکومت و مردم پاسخگو باشند. محمد هاشم عظیمی عضو شورای ولایتی بلخ در صحبت به صدای آمریکا میگوید
اساس شکایت باغدارا قرار که ما به عنوان یک نهاد نظارت کننده از محلات نظارت کردیم، واقعا یک تعداد نهال ها مسمر نبودن و یا اگر ثمر دادن ثمرشون خیلی قلیل و ناچیز بوده.
با این حال باغداران بلخ میگویند نزدیک به 4000 نهال زردالو، شفتالو و آلو غرس شده، اما اکنون شاخهای این درختان را میبرند تا دوباره آن را پیوند بزنند. اما فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری در زون شمال میگوید که این باغداران باید 3 سال پیش از این موضوع نگرانی و مشکلشان را با مسئولین این برنامه در میان میگذاشتند.
در صورتی که اگر باغ از اینا مطابق خواستشان نیست و میگن همو رعیتی را که ما میخواستیم و رعیتی نبرامده، بسیار خوب بود مطابق اصول پروژه و اصول خود باغداری. اما زمانی که امی باغا سر حاصل می آمد، باغدارای محترم امو کسی که ادعا داره مراجعه می کردن و به همو وقت به مشکلشان رسیدگی می شد که سال سوم عموما باغا سر حاصل می آمد.
پروژه ملی باغداری در ولایت های زون شمال و شمال شرق افغانستان در سال 2008 میلادی آغاز به کار کرده است که به گفته مسئولان این برنامه در بیشتر از 500 هزار جریب زمین نهال های میوه‌دار را به گونه معیاری ایجاد کردند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش در ارتباط با سوریه. نماینده حکومت سوریه و مخالفین بشار الاسد دیروز با آستانه پایتخت قزاقستان رسیدند. قرار است نخستین مذاکرات مستقیم میان دو جانب امروز در حال برگزار شود که نمایندگان سایر کشورها به شمول روسیه و ایالات متحده نیز در آن حضور خواهند داشت. گزارش را در این مورد از رونا قرزنگ نشنویم.
رسانه های روسی گزارش دادند که نشست میان نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه شب یکشنبه برگزار شد. این کشورها سازماندهنده این مذاکراتند. روسیه و ایران از نیروهای دولت سوریه حمایت میکنند، در حالی که ترکیه و ایالات متحده پشتیبان شورشیان سوریه‌اند. مذاکرات امروزی بر تحکیم آتش بس سراسری تمرکز خواهد داشت که در ماه دسامبر سال گذشته با توافق روسیه، ایران و ترکیه نافذ شد. در رابطه به این دور مذاکرات بیش از همه سوریه ها خوشبینند و امیدواری های زیادی دارند. باشندگان شهر حلب به ویژه امیدوارند که مذاکرات صلح امروزی به پایان جنگ داخلی در آن کشور منتج شود. شادیا قصاص باشنده شهر حلب در این رابطه اظهار خوشبینی کرد.
نتمنى من مؤتمر لرعل فلسطین ان يصير وفق وصلح ونتمنى منهم ان يسقي
وقتهم. امیدوارد امیدوار است که کنفرانس قزاقستان با مصالحه منتج شود. آرزو دارند که آنان در کنار آنان بیستند و خداوند نیز در کنار آنها باشد. برخی از باشندگان دیگر این شهر میگویند که مردم سوریه رنج بسیار کشیدند و در انتظار صلحند. انس فرفورتی باشنده شهر حلب میگوید که در انتظار آن روز است که امن یک بار دیگر به حلب برگردد.
انا بتمنى انه يكون المؤتمر صادق في كل فعاليته في كل
امیدوارم که این نشست از آغاز به نفع مردم سوریه تمام شود. ملاقات تمامی آنان به نفع مردم سوریه تمام خواهد شد. ما امیدواریم خداوند آنان را به انجام کاری واخواهد داشت که به نفع مردم سوریه باشد. به خاطر که هیچ کسی در این جهان برابر مردم سوریه رنج ندیده است.
او افزود که اگر ترکیه اکنون به آنچه که در مقابل مردم سوریه انجام داده است ندامت می کند، امید می برم پیشنهادی داشته باشد که ختم بحران سوریه و روند بازسازی سوریه را سرعت بخشد تا آن کشور یک بار دیگر به محل امن مبدل شود. اسامه کنیزی باشنده دیگر شهر است که در مورد کنفرانس صلح آستانه خوشبین است.
نتمنى يتفقوا ان شاء الله هيك الله يردهم هيك يعني انه يعرفوا الحق من الباطل
وبالتالي امیدوارم که این کنفرانس صریح و نتایج خوبی را در پی داشته باشد و تمامی مخالفت ها حل شده و صلح و امنیت مانند گذشته به سوریه برگردد.
مذاکرات در قزاقستان پایتخت آستانه را روسیه، ایران و ترکیه سازماندهی کرده و عمدترین تلاش برای رسیدن به یک توافق سیاسی به منظور ختم جنگی است که بیش از 400 هزار کشته و بیش از نصف نفوس آن کشور را بی خانمان ساخته است.
عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و گزارش آخر برنامه. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده که نتوانست در سال 1980 دوباره انتخاب شود در حال حاضر کسی است که طولانی ترین دوره بعد از ریاست جمهوری را سپری می کند. با آنکه انتخابات ریاست جمهوری 2016 تلخی نفاق حزبی را تجربه کرد، با آن هم کارتر با یک برخورد مسلمت آمیز با اداره ترامپ می خواهد با ساکنان جدید قصر سفید رابطه اثنایی داشته باشد. کین فربانک از صدای امریکا گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
دونالد ترامپ ششمین قومندان اعلی ایالات متحده است که جیمی کارتر رئیس جمهور سابق شاهد مراسم تحلیفش از زمانی بود که او بعد از گرفتن زمام امور به دست رونالد ریگان با خانه اش در پلین در جورجیا در سال 2081 برگشت. اکنون که دونالد ترامپ با محبوبیت کم که تا حال نظیر نداشته است به قصر سفید راه یافته است، کارتر در جریان دروس مذهبی یک شنبه در ایالت جورجیا گفت دونالد ترامپ تجارت پیشه از نیویورک یک کاندید دلخواه او در انتخابات ریاست جمهوری نبوده است.
در خانواده ما حق 22 رای داشته ایم. هیچ فرد در خانواده ما به او رای نداده است.
در حالی که یک تعداد از قانونسازان دموکرات در مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ شرکت نورزیدند، کارتر در میانشان نبود.
من از میان رؤسای جمهوری قبلی یگانه کسی بودم که برای مدت طولانی گفته بودم که او می شود. من فکر می کنم که ما ضرورت به شناخت رئیس جمهور جدید داریم تا از وی حمایت صورت گیرد.
در یک مصاحبه ای که با صدای امریکا داشت، کارتر در مرکز کارتر در اتلانتا از موقفش چنین دفاع کرد.
We want to be helpful to them when they get in office, so we hope that this relationship of supporting
ما می‌خواهیم توقع داشته باشیم تا آنان به مقام برسند و این حمایه ما از رئیس جمهور ترامپ و اداره او برای خودشان و برای ما که هدف ما را در یک گوشه از جهان برآورده می‌سازد مفید واقع شود.
رئیس جمهور کارتر که با ولادیمیر پوتین روابط خوبی دارد می‌گوید یک راهی که می‌تواند اداره ترامپ را کمک کند شریک ساختن معلوماتی است که مرکز کارتر از طریق برنامه‌های خیش جمع‌آوری کرده است.
We're preparing a brief memorandum from me to the new Secretary of State and new Secretary of Defense, for instance, on our mapping program ما یک یادداشت تفاهم را برای وزیر خارجه جدید، وزیر دفاع جدید طور مثال فراهم کردیم و آن در مورد پروگرام نقشه‌کشی سوریه است و آنچه را ما از پوتین فرار گرفته ایم و سایر چیزها.
طوری که رئیس جمهور کارتر مذاکرات کمپ دیوید را در سال 1978 میانجیگری کرد و آن سبب گردید تا موافقت نامه صلح بین مصر و اسرائیل به امضا برسد. رئیس جمهور اسبق میگوید او متوقع است تا ترامپ با صلح میان اسرائیل و فلسطینیان توجه کند.
We've had a full-time office in Jerusalem and in Ramallah in the West Bank and also in Gaza now for 35 years.
ما می خواهیم با آنان بگوییم که ما در بیت المقدس و رام الله و در کناره غربی برای 35 سال است که دفاتر داریم. ما معلومات داخلی در مورد مسائل سرحدی بیت المقدس داریم. می خواهیم این معلومات را با آنان شریک بسازم.
وقتی کارتر در 1976 انتخاب گردید، کشور هنوز از افشاگری های واترگیت رنج می برد. در آن سال او را به قصر سفید غصه همگانی همراهی کرد، همان طوری که دونالد ترامپ را همراهی کرد. در حالی که کارتر به ترامپ رای نداده است، ولی او یگانه کسی است که ضروریات دفتر ریاست جمهوری را درک می کند. او در مورد ترامپ می گوید:
I need understanding. He never has been involved in politics before. So he has a lot to learn. He'll learn sometimes the hard way like I did.
او هیچگاهی در سیاست دخیل نبوده است. او باید چیزهای زیادی را فرا گیرد. او مسائل را با مشکل فرا خواهد گرفت، آنچنانی که من فرا گرفتم.
بحران گروگانگیری در ایران، تورم پولی و کمبود نفت برخی از عواملی بود که کارتر نتوانست در برابر رونالد ریگان استادگی کند. از این سبب او از میان دو رؤسای جمهور در 40 سال گذشته است که نتوانست برای بار دوم انتخاب شود.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان و حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2 برف باری. کندهار 12-7 بارانی. هرات 6 منفی 2 بارانی. مزار 6-1 بارانی. جلال‌آباد 14-7 بارانی. بامیان 0 منفی 9 برف باری. فیض‌آباد 7 0 بارانی. قزوین 1 منفی 2 برف باری. خوست 9 منفی 5 بارانی. کندز 8-2 بارانی. لوگر 0 منفی 3 برف باری. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 12، پایین ترین منفی 14 با برفباری پیشگویی شده است.
و اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. 3 عضو مزنون شاخه شبکه القاعده در یمن در اثر حملات هوایی تیاره بی پیلوت در ولایت البیضای آن کشور کشته شد. مقام های محلی می گویند که به باور آنان این حملات روز یکشنبه توسط اردوی ایالات متحده انجام شده است. در صورت تایید توسط واشنگتن، این نخستین حملات تیاره بی پیلوت از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود. مذاکرات صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می‌گردد. در این مذاکرات که با ابتکار و حمایت روسیه، ترکیه و ایران و به هدف تحکیم آتش‌بس سرتاسری در سوریه برگزار می‌شود، استیفن دیمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه و سفیر ایالات متحده در قزاقستان نیز اشتراک می‌کنند. اردوی سوریه و جنگجویان متحد آن روز یکشنبه داعش را از چندین قریه در شرق حلب بیرون راندند و به مناطق تحت کنترل شورشیان تحت حمایت ترکیه نزدیک شدند. دو سناتور پرنفوذ ایالات متحده روز یکشنبه از نامزدی رکس تیلرسون به حیث وزیر خارجه آن کشور اعلام حمایت کردند. سناتور جان مککین و سناتور لینزی گرام با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که آنان پس از یک بررسی دقیق و بحث طولانی با آقای تیلرسون این تصمیم را گرفتند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده او را در ماه فوریه برای ملاقات به قصر سفید دعوت نموده است. فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان میگوید که کشورش باید آماده آشفتگی روابط با ایالات متحده در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ باشد. و قصر سفید گفته است که قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ به منظور بحث روی مسئله مهاجرت و مذاکره مجدد در مورد موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی به تاریخ 31 ژانویه با رئیس جمهور مکزیکو ملاقات کند. شنوندگان عزیز، در ختم برنامه این ساعت یادآور میشم که اخبار و گزارش های افغانستان جهان را می توانید علاوه بر برنامه های تلویزیون و رادیو از طریق صفحات ما در اینترنت، فیسبوک و توییتر تعقیب کنید. تا ساعت هفت شام روزتان خوش و خدا نگهدار.